خوندیتوب تضمین کړي.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز جمعه 29 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و قبل از این که شما را به شنیدن برنامه امروز صبح رادیو آشنا دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان با انتقاد از چگونگی اخراج پناهجویان افغان از کشورهای همسایه میگوید تا کنون حدود 800 هزار افغان به گونه اجباری به افغانستان برگشتانده شده اند. عبدالسلام حنفی به روز چهارشنبه در کابل در نشست به مناسبت ششم ماه جدی روز تهاجم اتحاد جماهیر شوروی وقت به افغانستان گفت با کسانی که به گونه اجباری از کشورهای همسایه برگشت داده شده اند کمک های مختلف به شمول پول نقد صورت گرفته است. وی اخراج این مهاجرین را خلاف نرمهای بین المللی خوانده افزوده است که تاکنون تخمیناً حدود 800 هزار مهاجر متاسفانه برخلاف تمام نرمهای بین المللی و نرمهای پذیرفته شده میان همسایه ها به شکل اجباری اخراج شده اند که از طرف امارت اسلامی افغانستان به شکل بسیار خوب مدیریت شده است. هرچند روند اخراج اجباری افغان ها در چند ماه اخیر از کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه شدت گرفته، اما آقای حنفی مشخص از کدام کشور نام نبرده است. این در حال است که شماری از برگشت کنندگان از ایران و پاکستان مدعی‌اند که هیچ کمک لازمه را تا کنون از سوی حکومت و نهادهای کمک کننده به دست نیاورده‌اند. شرکت برق افغانستان که تحت اداره طالبان است میگوید قرارداد تمدید واردات برق از تاجیکستان برای یک سال دیگر تمدید شده است. این اداره با نشر اعلامیه‌ای گفته است که محمد حنیف حمزه رئیس شرکت برق افغانستان و محمد عمر عیسی‌زاده رئیس شرکت سهامی برق تاجیکستان این قرارداد را برای سال 2024 به تازگی در ترکیه امضا کرده‌اند. بر بنیاد اعلامیه در نشست امضای این قرارداد موضوع تمدید خط جدید 500 کیلوواتی برق نیز بین دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفته و طرف تاجیکستانی نیز در این زمینه ابراز علاقه‌مندی کرده است. هنوز شرکت سهامی برق تاجیکستان در مورد این قرارداد و دیدارها چیزی نگفته است. نگرانی ها در مورد وضعیت مهاجران افغان در حال اخراج از پاکستان و سرنوشت نامعلومشان با گذشت هر روز در حال افزایش است. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که هزاران تن از این افراد با دست خالی به افغانستان برگشت داده شده اند. برنامه جهانی غذا ویدیویی از یک شهروند افغانستان را منتشر کرد که به گفته وی پس از 14 سال بود و باش در پاکستان اخراج شده است. حکومت موقت پاکستان در ماه نوامبر امسال به گونه رسمی روند اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر افغان بی سند را آغاز کرد. با گفته سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی نجات در جریان حدود دو ماه اخیر نزدیک به 500,000 افغان از پاکستان به افغانستان اخراج شده اند. سازمان امدادرسان مدیر میگوید که افغانستان یکی از پیچیده‌ترین شرایط اضطراری بشردوستانه در جهان است. این سازمان که مقر آن در سوئیس است، با نشر گزارش در صفحه وبسایت خود گفته است که پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، وضعیت بشری این کشور آزمون برانگیز شده و نیاز عاجل به حمایت و کمک‌های بیشتر وجود دارد. در گزارش این سازمان همچنان آمده است که محیط دشوار برای زنان و دختران در افغانستان، آزمون‌ها در بخش دسترسی آنها به خدمات صحی، کاریابی و تکمیل نمودن آموزش را بیشتر می‌سازد. این در حال است که شماری از زنان و دختران افغان نیز می‌گویند که در شرایط کنونی در افغانستان زنان و دختران نه تنها از آموزش و کار منع شده‌اند، بلکه از سهم گرفتن در جامعه نیز محرومند. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش گفته است که افغانستان به دلیل اعتیاد به مواد مخدر با مشکلات قابل توجه مواجه است و مواد مخدر از هر سه خانواده در این کشور یکی را آسیب زده است. بر اساس گزارش این اداره ملل متحد که ناوقت چهارشنبه 27 دسامبر نشر شد، بیماری های ناشی از مصرف مواد مخدر در افغانستان نیز افزایش یافته است. گزارش حاکی است که این برنامه ها برای کودکان بین 8 تا 14 سال طراحی شده است که بر آموزش، رشد مهارت‌ها، رفاه کودکان و سلامتی روحی خانواده‌ها تمرکز دارد. با گفته دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، مصرف مواد مخدر بر زندگی افراد تأثیر می‌گذارد و باعث اختلالات عصبی و جسمی از جمله ایدز، سل و سایر بیماری‌های عفونی می‌شود که مرگ، بیکاری، بدنامی، جنایت و خشونت پیامدهای آن است. سازمان گزارشگران بدون مرز RSF میگوید که شاهد افزایش شدید درخواست‌های کمک از سوی خبرنگاران است که در ارتباط با کارشان به شمول افغانستان در 62 کشور جهان تهدید شده‌اند. این سازمان با نشر گزارش گفته است که افغانستان در سال 2023 با دریافت 156 مورد کمک مالی صادر شده در صدر کشورهایی بوده است که خبرنگارانش بیشترین کمک این سازمان را دریافت کرده‌اند. در این گزارش آمده است که در مجموع دو بر سوم کمک‌های مالی ارائه شده برای انتقال خبرنگاران به مکان امن در داخل کشور و یا آنانی که مجبور به فرار به خارج از کشور بودند مصرف شده است. با آنکه حکومت طالبان همواره گفته است که خبرنگاران را به دلیل فعالیت‌های خبرنگاری ایشان زندانی نکرده، اما سازمان گزارشگران بدون مرز می‌افزاید که خبرنگاران پس از تسلط دوباره طالبان در آگوست 2021 در افغانستان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و به گفته این سازمان بازداشت خبرنگاران در سال 2023 افزایش یافته است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پیشین پاکستان 27 دسامبر دوباره بازداشت شد. این بازداشت مجدد وی اندکی پس از رهاییش از زندان در حومه اسلام آباد با قید ضمانت روی یک قضیه دیگر قضایی صورت گرفت. این سیاستمدار 67 ساله معاون حزب تحریک انصاف پاکستان است که حزب مرتبط با عمران خان صدر اعظم سابق در حبس می باشد. این دو روی اتهامات نشر معلومات محرمانه حکومت در زمانی که در قدرت بودند و در آن معلومات ایالات متحده دنیز شامل بود محاکمه می شوند و هر دو پروسه این محاکمه را کمپاین بدنامی با انگیزه سیاسی خوانده اند. افسران پلیس چهارشنبه قریشی را حین ترک زندان و در حالی که اعضای خانواده و مطبوعات در خارج از زندان حضور داشتند دوباره بازداشت کردند. این توقیف متعاقب سرکوبی اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان و کاندیدان آن که برای شرکت در انتخابات عمومی ماه فوریه آمادگی می گیرند به وقوع پیوست. ادعا می شود که این توقیف ها روی هدف توقف آنها و عمران خان از شرکت در انتخابات صورت می گیرد. پلیس می گوید قریشی روی اتهامات مبنی بر شمولیت در حملات علیه تأسیسات اردو در طول اعتراض های ضد حکومتی در ماه گذشته بازداشت گردید، ولی قریشی این اتهامات را دارای انگیزه سیاسی خوانده و آن را رد کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با اسرائیل هشدار داده است که خودش یا گروه‌های متحدش برای انتقامگیری کشته شدن رضا موسوی فرمانده ارشدش اقدام مستقیم انجام خواهند داد. این جنرال ایرانی به روز دوشنبه در حمله میزایل اسرائیل در نزدیکی دمشق کشته شد. اردوی اسرائیل گفته است که در مورد گزارش رسانه‌های خارجی تبصره نمی‌کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از آمادگی برای اقدام تلافی جویانه هشدار داده است. اردوی اسرائیل در سالهای اخیر صدها حمله را بر اهداف مرتبط به ایران در سوریه جنگ زده انجام داده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رسانه‌های رسمی کوریای شمالی دیروز 28 ماه دسامبر خبر دادند که کیم جونگ اون رهبر این کشور از حزب خود خواسته است که آمادگی‌های جنگ از جمله برنامه هسته‌ای خود را شتاب بخشد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که کیم جونگ اون این اظهارات را در نشست پایان سال خود بیان کرده است. این اظهارات یک هفته پس از آن بیان شده است که رهبر کوریای شمالی هشدار داد که اگر کشورش با سلاح‌های هسته‌ای تحریک شود، پیونگ یانگ نیز در انجام یک حمله تلافی جویانه هسته‌ای تردید نخواهد کرد. این در حالی است که کوریای جنوبی، ژاپن و ایالات متحده آمریکا به دنبال آزمایش‌های تسلیحاتی پیونگ یانگ در سال جاری میلادی همکاری‌های دفاعی خود را افزایش بخشیده‌اند. شاه عبدالله پادشاه اردن و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفتند که هر گونه اقدام اسرائیل برای اخراج فلسطینیان از غزه و کرانه غربی را رد کردند. با گزارش رسانه‌های دولتی آنها این سخن را پس از یک جلسه سران در شهر قاهره ابراز کردند. این جلسه بر روز چهارشنبه برگزار شد. دو رهبر در بیانیه همچنان گفتند که جامعه جهانی باید بر اسرائیل فشار آورد تا با برقراری آتش بس فوری توافق کند و بگذارد کمک‌های کافی وارد غزه شود. وزارت صحت در غزه تحت کنترل گروه جنگجوی حماس گفته است که در نتیجه بمباران غزه توسط اسرائیل تاکنون بیش از 21,000 تن کشته شده اند. ایالات متحده آمریکا آخرین بسته کمک‌های نظامی تحت مجوز ریاست جمهوری این کشور به اوکراین را تصویب کرد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا ناوقت روز چهارشنبه 27 دسامبر در یک اعلامیه گفت که این بسته کمک نظامی به ارزش 250 میلیون دلار شامل مهمات دفاع هوایی، مهمات اضافی برای سیستم‌های راکتی، توپخانه و مهمات ضد زره است. در این اعلامیه به نقل از آقای بلینکن آمده است که گفته است کمک آمریکا برای حمایت از شرکای اوکراینیش در دفاع از کشور و آزادیشان در برابر تجاوز روسیه خیلی مهم است. از این به بعد کمک‌های نظامی بیشتر به اوکراین با تصویب کنگره نیاز خواهد داشت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین سخنرانی سال 2023 از آمریکا خواست تا کمک‌های نظامی بیشتر را برای مبارزه با تهاجم غیر موجه روسیه در دسترس کیف قرار دهد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. زهرا گوانی یک آموزگار سویدنی افغان تبار برنده جایزه بهترین معلم سویدن در سال 2023 شد. این آموزگار از 8 سالگی در سویدن زندگی می‌کند. زهرا گوانی از زنان مهاجر افغان در سویدن خواسته است تا از فرصت‌ها در این کشور به خوبی بهره ببرند و برای رسیدن به هدفشان تلاش کنند. ولی آریان یک روز درسی این معلم را به تصویر کشیده است.
صنف درسی یک مکتب دوره متوسطه با اکثریت دانش آموزان مهاجر تبار در همه‌های از استاکهلم. آموزگار این ساعت درسی نیز از افغانستان است. زهرا گوانی آموزگار سویدنی افغان تبار 32 سال است که در سویدن زندگی می کند. این برنده جایزه بهترین آموزگار 13 سال می شود که معلم است.
برای من این جایزه بهترین معلم تو سوئد همین چند وقت پیش به من دادن و خیلی خوشحالم و خیلی راضی هستم. این جایزه رو از طرف دانش آموزان من پیشم اومد، یعنی اونا منو نومینیتد کردن و من پیشرفت کردم.
این آموزگار از ولایت فاریاب و اما متولد مشهد در ایران است. هرگز افغانستان را ندیده است و هنگامی که او 8 سال داشت خانواده‌اش رخت مهاجرت از ایران به سویدن می‌بندند، جایی که از کودکی و از هنگام دانش آموزی در مکتب هوای معلم شدن در سر داشت.
دانشگاه که بودم همینجوری فکر با خودم داشتم که شاید من میخوام معلم بشم، چون من دوست دارم با انسان‌ها باشم و من دوست دارم من دوست دارم جلوی انسان جوانا باشم، چون اونا خیلی به من انرژی میدن و فکرهای خیلی جالب دارن.
فرصت های تحصیلی در سویدن و برای همه یکسان و رایگان فراهم است، چیزی که شاید زهرا گوانی چون بسیاری از دیگر مهاجران افغان در ایران این فرصت را به خوبی نداشتند. زهرا گوانی هرگز در برابر چالش‌های مهاجرت کم نیاورده است و همواره در پی رسیدن هدفش تا معلومی بوده است. این آموزگار برای مهاجران دیگر در این کشور به ویژه افغانان توصیه‌های دارد.
چیز واضح هست که برای هر کسی که مثلا توی کشور نو بره زندگی سخت می باشه، چون همه چیز نوه و جامعه نوه، یه فرهنگ جدیده و آدم باید همه این قوانین تو این کشور نور آدم بدونه و یه هدف آدم باید داشته باشه.
چرخ زندگی وضعیت زنان رو در افغانستان به شدت تیره ساخته است و حتی اجازه رفتن به مکتب و دانشگاه را نیز بیش از 2 سال شد که ندارند. این سو فرسنگ ها دور از افغانستان در سویدن، زهرا گونی از آنچه که بر سر زنان افغان آمده است رنجور است.
وقتی که درباره افغانستان و مثلا خانمان تو افغانستان فکر میکنم دلم میسوزه، چون من میدونم چقدر آدم لذت میبره وقتی که آدم درس بخونه و آدم واقعا ذهن آدم رشد میکنه و این احساسه که وقتی آدم یه چیز نو رو بدونه و یاد بگیره واقعا خیلی شیرینه.
مهاجرت در یک کشور بیگانه با زبان و فرهنگ متفاوت دشواری ها و مشکلات بسیار تا رسیدن به هدف دارد و ما گذر از همه این دشواری ها پشت کار بسیار می طلبد. درست چیزی که زهرا گوانی نیست تجربه کرده است و اکنون به عنوان بهترین آموزگار در سویدن جایزه برده است.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق و مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد و مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی رای حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بوالیسینا از نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
سازمان ملل متحد میگوید که تشدید جنگ در غزه رساندن کمک‌ها به فلسطینی‌های ساکن در این منطقه را دشوار ساخته است. این در حالی است که حملات اردوی اسرائیل طی دو روز گذشته بر مناطق مرکزی غزه افزایش یافته است. ادامه این جنگ تأثیرات ناگواره به ویژه بر روی کودکان به جا گذاشته است. برخی رضاکاران فلسطینی که خود از خانه هایشان بیجا شدند، تلاش دارند تا تأثیرات صدمات روانی این جنگ بر کودکان را کاهش دهند. فرخنده پیمانی با جزئیات بیشتر.
این گروهی از داوطلبان که خود نیز در جریان جنگ اسرائیل و حماس بی سرپناه شدند، در بخش‌های مختلف حرفه‌ای در گذشته فعالیت داشتند، ولی همه آنها در کار با جوانان تخصص دارند. هدف این تیم مراقبت از حدود 300 کودک بی سرپناه در کمپ‌های مواسی است که بدون هیچ گونه محافظت یا مراقبت رها شدند. این تیم با برای انداختن برنامه‌های مانند اجرای گیم‌ها، برنامه موسیقی، رقص و اجرای سرکس می‌خواهند روی تسکین آسیب‌های روحی و روانی که این اطفال در جریان جنگ متحمل شدند تمرکز کنند.
ما با ابتکار به اینجا آمدیم تا انرژی منفی را که پس از بمباران و غم و دردی که کودکان تجربه کردند و این درد به قلبشان وارد شده را کاهش دهیم. ما تلاش می‌ورزیم تا به بهترین شکل ممکن کار کنیم و فعالیت‌های ما را طوری تنظیم کنیم که برای کودکان شادی و خنده ایجاد کند.
تاها میگوید که بودن و بازی کردن با اطفال بر رهایی از استرس خودش نیز کمک کرده است. او خودش نیز در جریان این جنگ مجبور شد تا خانه‌اش در شمال غزه را ترک کند و به منطقه امن‌تر پناه ببرد.
خودم نیز با فشارهای زیاد روانی مواجه هستم. ما ابتدا از شمال غزه و منطقه خان یونس و سپس از آنجا مرکز رفح به جا شدیم. ما تلاش میکنیم تا انرژی درونی خود را تجدید کنیم و آن را به یک انرژی مثبت تبدیل کنیم.
در همین حال شیرین الفقاوی مادر 3 فرزند است که با فعالیت‌های این تیم در کمپ پناهندگان یک جا شد و حالا میگوید که تأثیر مثبت این فعالیت‌ها را بر فرزندان خودش دیده است.
آنها در اینجا از طریق آهنگ خواندن و نواختن آلات موسیقی احساس راحت میکنند. این فعالیت ها باعث تسکین روح و روان آنها شده است. فکر میکنم با توجه به فشارهایی که آنها در زندگی با آن مواجهند، آنها به این برنامه ها به طور روزانه نیاز دارند.
این در حال است که اردوی اسرائیل روز چهارشنبه تهاجم زمینی خود را در باریکه غزه بر کمپ‌های پرجمعیت بیجا شدگان شهری در بخش مرکزی این مناطق گسترش داد. رفح که در مرز جنوبی با مصر موقعیت دارد و شاهد ورود هزاران بیجا شده داخلی بوده است، در طول جنگ به طور دوامدار مورد حملات هوایی قرار گرفته است. با گفته وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس قرار دارد، بیش از 20,900 فلسطینی از آغاز جنگ تا اکنون کشته شدند که 2/3 آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهد. رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
سیاستمداران ارشد پاکستانی شاهد تغییر سرنوشت خود در سال 2023 بودند، در حالی که پاکستان در ماه فوریه در خلال فضای سرکوب کننده به سوی انتخابات می رود که با تأخیر زیادی مواجه شده است. ناظران می گویند که اردوی پاکستان همچنان یک عامل قوی در دورنمای سیاسی این کشور باقی مانده است. گزارش سارا زمان را از نجیب خلیل می شنوید.
زمانی که یکی از صدر اعظمان سابق پاکستان به دلیل فساد زندانی شد و مشکلات حقوقیش را چند برابر کرد، صدر اعظم دیگر که او نیز به اتهام فساد محکوم شده بود، پس از 4 سال به کشور برگشت و آزمون‌های حقوقی از سر راهش برداشته شد. سروب ایجاز، دیدبان حقوق بشر، می گوید
پاکستانی پالیتیک
سیاست پاکستان هنوز تحت کنترل است. هنوز در معرض عوامل غیر از سیاست‌های انتخاباتی، غیر از محبوبیت و غیر از اراده مردم است.
اردوی پاکستان مهمترین عامل در سیاست این کشور است. نواز شریف صدر اعظم سابق که تا همین اواخر اردو را به مداخله در سیاست مقصر می‌دانست، پس از مذاکره با این نهاد قدرتمند به پاکستان بازگشت. عمران خان صدر اعظم سابق که زمان از نزدیکی خود با مقامات عالی رتبه نیروهای مسلح سخن می گفت، آن را عامل برکناری خود و تشدید مشکلات حقوقی می داند. خان در ماه مارچ در حالی که هوادارانش با پلیس درگیر شدند تا از دستگیری و جلوگیری کنند، از منزل خود به صدای امریکا چنین گفت:
این رئیس اردوست که تمام تصمیمات را اتخاذ می کند.
خان که از پنجم ماه آگست در زندان بسر می برد، با فهرست طولانی از اتهامات از جمله فساد، فتنه و خیانت روبرو است. انور رحیم شمسی تحلیلگر سیاسی می گوید:
آنچه که در اینجا وجود دارد این است که هر کسی که به هر شکل نظام اردو را با آزمون بکشد، چی از طریق شورش و چی از طریق مقاومت در برابر مداخله در امور سیاسی باشد، گاهی به شکل وحشیانه، گاهی به صورت زیرکانه از سیاست کنار رانده خواهد شد.
اردوی پاکستان امسال مورد حمله بی سابقه در حال قرار گرفت که هواداران خان در اعتراض به دستگیری رهبرشان در نهم ماه می به دفاتر و املاک آن حمله کردند. فرمانده اردو و حکومت هر دو قول اقدام سختگیرانه را دادند که به دستگیری دست جمعی رهبران و هواداران حزب خان یعنی تحریک انصاف یا PTI انجامید. حداقل 80 سیاستمدار اعلام کردند که به طور کلی از حزب عمران خان یا هم سیاست خارج می شوند. آنها از متن کاملا مشابه صحبت می کردند که خشونت را محکوم می کرد و از اردو حمایت می کرد. در همین حال انورالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان در ماه نوامبر در صحبت با صدای امریکا در رابطه به انتخابات سال آینده گفت که می خواهد ناظران انتخابات را راضی کنند، اما اگر مردم ناراضی باشند نگران نیست. او گفت:
ما قدرت را به حکومت منتخب بعدی هر کی که باشد تحویل خواهیم داد. بقیه جنجال ها و بحث های سیاسی می تواند ادامه داشته باشد.
رهبری نظامی به طور علنی به اتهامات حمایت یا مخالفت با هیچ حزب سیاسی نپرداخته است. در نظر سنجی ماه جون گالوب در پاکستان 64% از پاسخ دهندگان گفتند که اردو باید در سیاست نقش داشته باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مخالفان سیاسی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگویند با آنکه آقای پوتین هیچ رقیب بزرگی در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو نخواهد داشت، اما مخالفان تلاش خواهند کرد حداقل افکار عمومی را در مورد رئیس جمهور پوتین تغییر بدهند. گزارش صدای آمریکا را در مورد از سحر عظیمی میشنوید.
گروه های مخالف حکومت روسیه معتقدند پوتین بدون اعتنا به اینکه رای دهندگان چگونه رای خود را به صندوق میاندازند برنده اعلام خواهد شد. آنها میگویند که با این وجود آنها امیدوارند حمایت عمومی گسترده ای را که پوتین از آن برخوردار است تضعیف کنند، افکار عمومی را علیه جنگ در اوکراین تغییر دهند و به کسانی که با وی اعلام مخالفت میکنند بگویند که تنها نیستند. لوید ولکوف سیاستگزار ارشد الکسی ناونلی است.
سوال های وجود دارد که مقام ها نمی توانند با آنها پاسخ دهند. ما باید این مسائل را با جامعه مطرح کنیم. ناتوانی مقام ها در رسیدگی به این مسائل باعث ناامیدی و درد و مشکلات سیاسی برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهد شد که در صورت عدم پاسخگویی تنها پررنگ تر خواهد شد.
نیکولای پتروف محقق در مؤسسه امور بین الملل و امنیت آلمان معتقد است که بزرگترین ترس کرملین از انتخابات این است که وجهه پوتین آسیب ببیند.
انتخابات بسیار مهم است و باید بی سر و صدا و آرام اتفاق بیفتد و نشان دهد که مردم مقام ها را آنگونه که هستند میپذیرند و از این نظر برای کرملین بسیار مهم است که از هر گونه بندش و رسوایی اجتناب کند که ممکن است به نتیجه اعلام شده تردید ایجاد کند.
کمیته ضد جنگ که دیگر از گروه‌های اپوزیسیون روسیه که فعالان برجسته در تبعید را متحد می‌کند، مانند میخائیل خودروکوفسکی، سرمایه‌دار سابق گری کاسپاروف، قهرمان شطرنج و قانونگذاران سابق گنادی گودکوف و پسرش دمیتری شامل آنند. این کمیته نیز کمپاینی را به نام نه به پوتین ایجاد کرده است. دمیتری گودکوف، سیاستمدار مخالف روسیه، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که هدف کلی این کمپاین این است که به روس‌ها توضیح دهد که آینده بدون پوتین چگونه خواهد بود. وان موارد عبارت از روسیه بدون درگیری، بدون سرکوب، با تمرکز دولت بر مواردی مانند اقتصاد و علم و آموزش خواهد بود.
در کشورهای با کمیت استبدادی شما می توانید بر ادراک تاثیر بگذارید، نمی توانید بر نتایج تاثیر بگذارید، شما می توانید بر عواقب عمل کرده آن تاثیر بگذارید. اگر کشور نخبگان و جهان صفایی طولانی زفراد را ببینند که آشکارا با سیاست‌های پوتین مخالف هستند، کافی است. مهم نیست که کمیته مرکزی انتخابات در گزارش چه بنویسد.
پوتین 71 ساله روز جمعه اعلام کرد که دوباره برای ریاست جمهوری کاندید خواهد شد تا 6 سال دیگر در قدرت باقی بماند. او حتی ممکن در سال 2030 دوباره کاندید شود. رأی‌گیری انتخابات برای 15 و 17 مارچ برنامه ریزی شده است، اما پیروزی او کاملا قابل انتظار است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان برنامه تفویض جوایز به هنرمندان عرصه موسیقی زیر نام ترانه موزیک اوارد بود که در آن به آوازخوان‌هایی که طی سال گذشته آهنگ‌هایشان پربیننده بود جایزه داده شد. شعار این برنامه در 3 سال اخیر ضد توریسم و حمایت از صلح و آرامی بوده است. نورانگیز رستم‌زاده در مورد گزارش می‌دهد.
کاخ سرور، مکانی که تمام ستاره‌های صنعت موسیقی تاجیکستان را گردی هم آورده است. در برابر ستاره‌ها اینچنین هواداران آنها جمع شدند. 20مین بار است که این برنامه و سبقت موسیقی در کشور دایر می شود. اما 3 سالی اخیر شعار این تنتنه ضد تروریسم، جانبداری، صلح و آرامی می باشد.
سالی سیوم است که ما با همین شعار، یعنی تمامی سراینده های ما ضد تروریسم و جانبداری صلح و آرامی، با همین شعار ما کنسرت ترانه موزیک اوارد را دایر می نماییم. ما می خواهیم که با سرود و ترانه، با رقص و نوا دلها را زنده تر سازیم، مردم را از غم ها آزاد سازیم. بگذار همین کبوتری صلح و ثبات در تمام دنیا پرافکن باشند، تنین انداز باشد.
سازمان دهندگان این برنامه به این باورند که اگر انسان بیشتر به فرهنگ رو آورده شود، زندگی یک رنگ تازه می گیرد و از مشکلات می توان اندک فاصله گرفت.
لیکن همین قدر گفته می توانم که حقوق هم هر یک انسان در دنیا یک است. خدا کند که زندگی تنج و سوده و در امانی زندگی کنم.
این برنامه صف زیادی بینندگان را جمع آورده بود.
می خواهم بگویم که این گونه برنامه ها آدم های گوناگون را از قشرهای گوناگون دور هم جمع می کند و این به هر انسان شادمانی و حس خوب می دهد.
این برنامه را یکی از رسانه های مستقل تاجیکستان از پلوس تا 20 سال اخیر برگزار می کند و این سال 20 سالگی این برنامه همزمان تجلیل شد که در جنبه است آوازخوانان بخشیده به این و گونه گروهی در آن ترانه سرایدند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا ادامه دارد. با ما باشید.